قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. وقال في آية أخرى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. برای سلامتی و تعجیل در فرج مولایمان حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق اسلام و نثار ارواح حامیان و پشتیبانان ولایت و اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه صلواتی جلی عنایت کنید. هفتمین شب محفل است و در این چند شب عنوان بحث من ارزش‌های خانواده بود و مسائلی که اسلام برای بقاء خانواده مطرح می‌کند. یکی از بحث‌هایی که دیشب بخش اول اون رو تقدیمتون کردم با عنوان اقتصاد و خانواده، یه نتیجه ای گرفتیم و اون این است که مرد و زن در روابطشون باید یه بخشی را از ابتدای زندگی با هم مورد بحث و توافق قرار بدن و او مسئله اقتصاده. در معنای اول گفتیم اقتصاد یعنی میان روی و در معنای دوم یعنی مسائل مالی و مادی خانواده. این که مرد آیا به عنوان یکی از اعضای مؤثر خانواده چه نقشی در مسئله اقتصاد دارد جای صحبت بود. یه بحثی رو دیشب عنوان کردم، اما دنباله این بحث چون نکات بسیار ضروری و مهم وجود داره، امشب اگر خدا توفیق بدهد در سه قسمت تقدیمتون میکنم. قسمت اول اصلا جایگاه اقتصاد در خانواده است، که ما بدونیم به تعبیر ساده پول به درد زندگی تا کجا می‌خورد، جای پول در زندگی ما کجاست. دو، مسئله درآمدها و خرجها و هزینه‌ها. و سوم، آینده‌نگری‌هایی که می‌تواند در حفظ یک خانواده تأثیر اساسی بگذاره و چه بسا حتی مسائل اقتصادی را هم میتونه تحت شعاع خودش قرار بدهد. اما بحث اول این که جایگاه پول یا به تعبیر ساده اقتصاد در خانه کجاست؟ من یه توضیح اجمالی اول بگم و آن اینه که هیچ کس به عنوان یک انسان آگاه و فهمیده نمیتواند این مسئله را بیان بکنه که باید زندگی با فقر توأم باشه تا خوشبختی بیاد. نه، بلکه با صراحت اسلام میفرماید الفقر کاد ایکون کفرا، فقر گاهی به سرحد کفر انسان را پیش میبرد. پس اگر در دین اسلام سخن از زهد و قناعت یا مسئله عدم اسراف بیان شده است، مفهومش این نیست که باید مردم انقدر در فشار و مضیقه از نظر مالی قرار بگیرند که زندگی آنها با اسرت و سختی و رنج بخواد اداره شود. بیش از 100 روایت من میتونم ذکر کنم برای شما که در این روایات اصرار عجیبی روی این موضوع است که نباید در زندگی انسان مؤمن مسئله فقر به عنوان یک عامل مطرح بشه برای خوشبختی، بلکه به شدت اسلام مردم را تشویق میکنه به این که تلاش کنند و در زندگی خودشون وسعت به وجود بیارند. حالا این وسعتی که باید به وجود بیاره فقط در مسئله اخلاق و مسائل معنوی نیست، در مسائل مادی هم هست. فقط اسلام تأکیدش اینه که سعی کنید در حدی زندگی را با مسئله مادیات مخلوط کنید که یک مسئله تحت الشعاع قرار نگیره و اون این که پول و ثروت نیاد به جای خدا بنشیند. یعنی سرمایه اگر انسان را از خدا غافل کرد، هم میخواد کم باشد میخواد زیاد. مالی که انسان را به غرور و تکبر در برابر خدا وادار بکنه، هر چه که باشد بی‌ارزشه. اما در مقابلش خوب دقت کنید و من تقاضای عاجزانه‌ام از همه سرورانی که در محفلن و خواهران و برادران، مخصوصا خواهران، اینه که بحث امشب مرا با دقت دنبال کنید، چون بینی و بین الله میخوام اون چرا که وظیفه شرعی یک انسان مسلمانه امشب در رابطه با مسئله اقتصاد در خانواده مطرح کنم و امیده که به نتیجه هم برسیم، چون من در کنار اون فعالیت‌های اجتماعی که دارم باور کنید به شدت درگیرم با خانواده‌هایی که به شکل‌های گوناگون در صدد مشاوره برمیان، مسائل مالی، مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مسائل شغلی، خانوادگی و همه جورشو در حقیقت به شناخت واقعی دارن میرسم. از این جهت نمیخوام به صورتی که غیر عادی به نظر بیاد مسئله را بررسی کنم، میخوام واقع بینی کنم و بگردیم دنبال این که یک راهی برای رفع این بحرانهای عجیب در زندگی خودمون بشی. علتش هم اینه که که من واقعا به این نتیجه رسیدم که اگر مردم به این امید نشستند که دیگران زندگی اونها را تبدیل به یک زندگی آرام و ارزشمند کنند، اشتباه میکنند. اگر ما فکر کنیم که اقتصادی که در جامعه ما مطرحه میتواند مشکلات خانواده ها را حل کند، با قاطعیت میگم که این روندی که ما در سیمای اقتصاد جامعه خودمون داریم میبینیم و نااهل بودن اقتصاد، دانه‌های ظاهری که منشأ تصمیم گیری های اقتصادیان، تک بعدی نگاه کردن، بی فکر تصمیم های بزرگ گرفتن، با جامعه در ارتباط نبودن و برنامه اقتصادی ریختن، حداقل در طول این چند سال نشان داده است که نه تنها فقر جامعه برطرف نشده، بلکه هر روز بر میزان فقر مردم داره به شکل خیلی مرموزانه افزوده میشه و ما مردمی که زیر خط فقر از نظر اقتصادی در دنیا شناخته میشوند رو در جامعه خودمون بالای 90% باید تصور کنیم. یعنی 10% مردم ما ممکنه از خط فقر گذشته باشند و بتونن یک زندگی مرفه داشته باشند. که حالا بعد معیارهاشو بیان میکنم، عللش رو ذکر میکنم که ببینید باعث تمام این مشکلات از کجاها سرچشمه میگیره و از کجاست. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که خود مردم باید، حالا که کسی به فکر اونها نیست، تا مشکلاتشون رو حل کنه انگار کنن که کسی بالای سر ما وجود ندارد. خودمون باید دست به کمر خودمون بزنیم، روی پای خودمون بیستیم و حداقل به داد خودمون برسیم، اگر به داد دیگران نمیتونیم برسیم. بنابراین مجبوریم بیایم از درون خانه ها شروع کنیم، از همون جایی که اکثر مشکلات سرچشمه میگیرن و بعد به داخل جامعه میان و هی بحران روز به روز داره بزرگتر میشه و مشکلات زندگی ها بیشتر. من اومدم یه بررسی کردم و در قسمت اول بحث به این نکته میخوام اشاره بکنم که به طور کلی میخوایم ببینیم آیا پول است که زندگی را میسازد. که شما میگید قدیمی ها حرفای قشنگی میزدن، یه شاعری بود به نام آقای فاتحی، یه کتابی نوشت به نام لبخند فاتحی، فکاهی بود، شعرهای عجیبی داشت. یکی از شعراشو، یه بیتشو من میخوانم که در قالب طنز گفت اما حقیقت داره. گفت اسکناس، حالا که شما هم بشنوید همون احساس شاید براتون پیش بیاد. اسکناس، ای جان جانان اسکناس، قوت زانوی پیران اسکناس. بله، بعد زیر این شعر مفصلی خیلی جالب شعرش و در انتها زیرش نوشته بود اگر روی شکم مرده ای پول گذاشتید بلند شد بشکن زد و حرکت کرد تعجب نکنید، چون میتواند مرده را هم زنده کند. الهی از این مرده زنده کنها نصیب همه تون بشه. ما که بخیل نیستیم، حداقل خدا کمکتون کنه از اینا گیرتون بیاد مشکلی نداره. خب یه وقت انسان تصور میکنه که آقا برای این که من شکم زن و بچم را سیر کنم یا برای تداوم زندگی اقتصاد پایه است و نمیشه بدون آن زندگی کرد. من میام یه معیار میدم به این که این حرف درسته از یه جهاتی. چرا؟ چون ما در روایت داریم که من لا معاش له لا معادله. اگه مردم زندگیشون اداره نشود دینشونم مختل میشه. اگر نتونه زندگیشو تأمین کند حوصله عبادتش هم از دست میده. اون دل و دماغی که باید برای عقیده مندی به خدا و عبادت و گریه و زاری پیدا بکنه درش کم میشه. و این معناش اینه که اکثرا چنینن. یعنی چه؟ یعنی اگر در زندگیش مسئله مالی پیش اومد و دستش به ته دیک خورد اکثرا دیده میشه که کم نمازش میگذاره، میگه حالا که فقر من رو گرفته دیگه نماز نمیخونه. در حالی که از نظر اعتقاد ما باید برعکس این باشه. یعنی اون وقتی که آدم زندگیش با سختی و رنج روبرو میشه بیشتر باید به خدا رو بیاره و به تعبیر قرآن باید ببینه چه کرده است که در زندگیش گشایش نیست، برکت نیست. من یه نکته ساده براتون میگم. آیا میدانید که اگر درآمد انسان حرام شد خیر و برکت ازش برداشته میشه؟ خب وقتی درآمدها نامشروع شدند و به طور محسوس گرایش پیدا کرد درآمدها به این که با گناه همراه بشه، طبیعی است که دیگه خیر و برکت درش نیست. یه مثال ساده، شما میبینید حق و ناس امروز در زندگی مردم شده یک مسئله بقرنجی که خواه ناخواه مردم درگیر شدن و بعضیشون خواسته گرفتار مشکل حق و ناس میشن، میفهمه و خودشو گرفتار حق و ناس میکنه. بعضی وقتا ناخواسته اعلام میکنن کرایه تاکسی 60 تومن، حالا به حق یا ناحقش کاری ندارن. وقتی شما سوار ماشین شدید به ندرت شاید این چند روز من با کسی برخورد کردم که گفته باشه آقا 60 تومن برداشت 40 تومن پس داد. میبینی یه 25 تومنی زوری پس میده. و من خودم چون برنامه داشتم مخصوصا چندین بار سوار و پیاده شدم، دیدم همینه 75 تومن بر میداره، یه 25 تومنی هم مثل گداها میندازه طرف آدم که چرا اصلا فکر میکنی که 25 تومن هم باید بسونی. از دم منزل ما تو خیابان ولیعصر من سوار شدم، بعد از ایستگاه اول اتوبوس واحد تو خیابان عبدالرزاق پیاده شدم. 200 تومنی که دادم دیدم 50 تومن رو با اکراه داد. گفتم آقا جان، اول که ما یه زمانی با یه اتوبوس 1 ریال میدادیم تو تمام شهر یه دوره میزدیم و میگفتن اگه تاکسی گرونه اتوبوس 1 قرون. بعد دیدیم خب حالا مشکل شد، تاکسی بنده خدا 5 ریال میگرفت، یه دور شهر میزد ای پیاده نمیشد. اومدید قسمتش کردید چار را به چار را. بعدم برای اینکه کمکتون کنند هر یه خیابونی هم 3 قسمتش کردید، 3 تا 4 را درست کردید که راحت تر باشه. 3 تا تیکه میگیری به عنوان 3 تا 4 را داری. خب این یه تکه راه که تو آمدی از وسط خیابون به وسط خیابون، اسمشو میذاری دو تا خیابون طی کردی، در حالی که اگر بخوایی به طور مستقیم بری یه خیابون هم نیست، بازم سکوت میکنه انسان. حق شما 120 تومن اگر باشد، اما شما داری 30 تومن اضافه از یک نفر برمیداری. از صبح که میای پشت این ماشین میشینی تا شب، به طور متوسط بین 10 تا 15 هزار تومن اینطور تو داری اجحاف میکنی، داری حق میکشی، خودتو مدیون مردم داری میکنی. چون هیچ کس به معنای واقعی کلمه راضی نیست که این 15 تومن از تو بله طلبکار باشه و بره از ماشین پایین. در جواب چی میگه؟ سه تا مسئله براتون مطرح میکنه، شایدم به حقشه. مسئله اول، پول خورد نداره. داری پول خورد بده؟ بله. چون ندارم مجبورم 75 تومن بردارم برو پایین. میخوای راضی باش میخوای نباش، اگه پول خورد نداری پس اعتراضم نکن. دو، خیلی ناراحتی، برو یه ماشین بخر، با ماشین خودت برو بیا که طلبکار نشی بدهکارم نشی. سه، همینه که هست، منم میتونم بقیه پول تو رو پس بدم، اما منم مجبورم برم بنزین چه بخرم، لاستیک بخرم، خرج داره ماشینم، اشکالات پیدا میکنه، یه موتور رو میخوام بگذارم بذارم با اینو بالا، بله باید پول بدم، شیشت و شکم رو باید سیر کنم و نمیتونم پس این کار بر بیام، مجبورم از تو بگیرم برای اینکه هزینه هامو تامین کنم. سر هر چهارو هم که میرسی 10 تا دونه پلیس با چک خوشبختی وایسادن، میششونم تا بناگوششون بازه، همچنین میخنده و یه دونه از این چک های خوشبختی مینویسه بهت میده، جرأت داره یه نیم ترمز بکن، کاری نداره به اینکه کجا ایستادی وایسادی، به جا بود بی جا بود، اون بناس این دسته چک خوشبختی را تمام کند. من اگر از صبح تا شب بدوم دو تا قبض جریمه که بهم بده، همه این پولایی که از شما دارم میگیرم برای این قبض جریمه ها میذارم، بنابراین از حرام میگیرم به حرامم خرجش میکنم، پس چیزیش گیره من نمیاد، عجیبه من روش نمیذار. خب نمیداند که مسئله حق و ناس یعنی چه، ولی اینو میفهمد که حالا که میخواد بره میوه بخرد، حالا که میخواد بره گوشت بخره، حالا که میخواد خرج زندگی رو بدهد، هرچه از صبح تا شب درآمد پیدا کنه، اگه یه چیزی هم کم نیاورد مسلما زیاد نمیاره، میگه آقا من خرجم رو دارم در میارم زندگی میکنم. خیلی خوب، یه بند خدای جلو منو گرفته، پیر مردی بود شاید حدود 75-6 سالش بود، 70 سال بیشتر داشت، گفت یه سوال. گفتم بفرمایید. گفت من نمیتونم برم کارگری کنم، نمیتونم توی اداره برم کاری انجام بدم، نه درآمد دارم، نه سرمایه دارم، نه پولی جای گیرم میاد، نه کسی حاضر من رو به عنوان یه کارگر حتی برداره بره تو خانهش کارگری کنم. رفتم گشتم یه دونه ماشین پوکیده یه درب داغون پیکان خریدم به 3 میلیون تومن، که 3 میلیون دیگه معلومه یه ماشین چقدر باید از بین رفته و اسقاط شده باشه که بتونه به این مبلغ بفروشه. خودش اینو گفت، گفت من سوار ماشین میشم، صبح میشینم روی این صندلی، رانندگی ازم میاد، میتونستم از 4 راه وفایی برم تا فلکه احمد آباد برگردم، این مسیرم بوده، شاید بعضی هم بشنسید نمیخوام اسمشو بگم، ولی با این رفت آمدی که داشتم حد یقینش این بوده که 7 نفر را من اداره می کردم، غیر مسئله آبرو داریم، عروس بیاد داماد بیاد نمیدونم رفت آمد داشته باشیم، اداره می کردم. خب این سهمیه که قطع شد، من چه بکنم؟ کجا برم؟ چجور زندگی متأمین کنم؟ اگر بنابینه که زندگی با حرف اداره می شود و پول در زندگی جایی ندارد، تا بگیم یا علی از تو مدد، از فردا ما نفس نمی خواهیم بکشیم، هوا می خوریم، بله، و زنده می مانیم. اما می دانید که اگر هر کارش بکنی خرج سر جای خودش گذاشته است. من اگر یک روز از تو خانم نیام بیرون، اون روز روز مصیبت منه. من از صبح که میام بیرون خدا خدا میکنم یه وقت این ماشین یه جای خاموش نشه، مشکل پیدا نکنه، روغن سوزیش زیاد نشه، دیسک صفحش خراب نشه، بدنم میلرزه اگه ببینم یه ذره دنده بد جارف، میگم یا الله 150,000 تومن گذاشت رو دستم، حالا چه خاکی به سرم کنم. با التماس، با قسم و آیه دادن به ماشین روزم رو شرط می کردم و الان یک هفته است من تمام سهمیم رو مصرف کردم، بله؟ چون ماشینم تاکسی نیست، شخصی بوده، 3,000,000 تومانی بوده و ماندم چه بکنم؟ بعد از یه عمر آبروداری برم جدایی کنم؟ دستم و جلو مردم دراز کنم؟ آیا شما به عنوان یک فرد دینی، من یهودی، من مسیحی، من هیچی نیستم، آیا شما به وجودت میتونی بقبولانی که من با این وضعیتم بیام برم بعد از یه عمر آبروداری دستم و جلو مردم دراز کنم جدایی کنم؟ خب سوال، آیا میتونیم بگیم پول در زندگی هیچ جایی ندارد؟ هر کسی حرفو بزنه اشتباه گفته. واقعا من لا معاشله لا معادله، کسی که نتونه زندگی مالیشو اداره کند و از نظر درآمد وضعش نامناسب شد، دینداریش هم دچار اختلال میشه، چون اکثرا مردم اعتقاداتشون اعتقاد ریشه دار نیست، اعتقادی است که باش عادت کرده ام. دقت کنید چی میگم. عادت یعنی من امروز اگر مثلا نماز میخوانم، این برای این نیست که واقعا به نماز عقیده دارم. نماز میخونم چون از اول زندگیم عادت کردم صبح و ظهر و شب نماز بخونم. اما یه وقت یک کسی نماز میخونه از رو عقیدهش، کاری نداره به این که فقیر شدم، پولدار شدم، نمیدونم ایرانم، خارجم، دنیا فرق میکنه. تو آمریکا باشه نماز چه میخوند، اینجا هم که بیاد نماز میخوند. که من دیدم یه تصویری رو عرض کنم توی اینترنت انداخته بودن، وسط فرودگاه توی یکی از کشورهای خارجی یه بند خدایی وایساده بود چپ خود زمین تو سالن، دستاش به گوشش داشت نماز میخوان، بعد زیرش یه علامت گذاشته بود که این هم بله اعتقاد. یعنی آدمی که وارد یه کشور 100% غیر دینی هم میشه، وقتی عقیده دارد براش نماز مهم است. کاری نداره به اینکه حالا مردم چجور فکر میکنن، این نماز با اعتقاد میخوانن. اونی که عقیده داشته باشه، فقیر بشه، پولدار بشه، نمیدونم مقامش بالاترین مقام باشه یا فقیرترین موقعیت شغلی رو داشته باشن، اون نماز رو به عنوان یکی عقیده دیده میخوانن، میگه من کار خودم رو میکنم. اونم یه بحث جدایی، سیمای اقتصاد یه بحثیه، من اگه تلاش بکنم، کار بکنم، سر مغازم برم، نمیدونم فعالیت خودمو بکنم، درآمدم دارم. پس این دوتا با هم میتونن جدا باشن، او راه خودشو بره، اونم راه خودش. من میخوام بگم جایگاه اقتصاد در خانواده یه جایگاه با ارزش دینی است و لذا خداوند در مسئله عقاید اقتصادی از اول اومده یه برنامه ریزی کرده که مرد باید نفقه دهنده زن باشد. مسئله هزینه های زندگی رو اسلام گذاشته به عهده مرد. خب حالا اینجا میخواییم یه تقسیم بندی داشته باشیم، ببینید خانواده ها هر کدام ممکنه یکی از اینا باشن. من بعد میخوام بررسیش بکنم. یک، مرد کار میکند، درآمد پیدا میکنه، زن به عنوان مصرف کننده درآمد هست. یعنی چه؟ یعنی مرد خرجی میاره، زن بله تو زندگی پول و درآمدی که مرد آورده رو خرج میکنه، پس خودش دیگه درآمدزایی ندارد. این یک زندگی. اکثر زندگی های سنتی ما چیه؟ زن تو محیط خانه فعالیت می کند اما شغل به عنوان درآمدزایی نداره. دو، زن درآمدزاست، مرد خرج کننده.
بله؟
مرده بیکار تو خونش نشسته، زنش میره کار میکنه میاره خرج مردم میده. حالا چرا بد میگی؟ سه، هر دو میرن سر کار درآمد پیدا میکنن، هر دو هم میان خرج میکنن.
بله؟
زن و مرد هر دو شاغلن، درآمد دارن، با هم کار میکنن، درآمدشون هم میارن تو زندگی با هم خرج میکنن. اینم یکی. چهار، هر دو کار میکنن، یک نفر از نتیجه کار استفاده میکنه. مرد و زن سر کار میرن، بعد میان پولا رو یا میده به مرده، مرده خرج میکند، یا میده به زنه، زن خرج میکند. یکیشون خرج کننده است، اون یه دوتا با هم درآمد پیدا میکنن. خب سوال منو دقت کنید، ما در زندگی پول را برای چه میخواهیم؟ میخواهیم باش زندگی کنیم یا میخواهیم با پول اسارت به وجود بیاریم و خودمون را اسیر کنیم؟ اگه پول بناست خرج بشود و زندگی را بسازد، بناست ما پول را فدای زندگیمون بکنیم نه زندگیمون را فدای پول. بله؟ اگه پول بناست به دست بیاد، حالا که خرج داره زندگی، خب خرج زندگی کنی. در حدی که دیشب مثالشو زدیم، اسراف نه، اما هزینه های معقول چرا؟ نمیتونید بگید لباس من میخوام اما همسرم لباس نباید بخواد، من کفش باید پام کنم آبرو دارم اما زنم یا شوهر بله نباید کفش بخواد. بلکه هزینه های معقول زندگی یه چیزیست که باید پولی باشد تا بتونیم درآمد رو هزینه کنیم و زندگی رو تأمین کنیم. حالا بعضی وقتها درآمد پایینه، هزینه میاد بالا، اضافه میشه. این اضافه ی هزینه رو میخوایم چه بکنیم؟ میخوایم هی روی هم بغلطه و بشه یه قرض. یه بنده خدایی پریروز به من میگفت که یه کسی کارخانه ای داشته است. اینو دارم اشاره میکنم اما عمق فاجعه اقتصاد در ایران رو شما تو این نکته ای که دارم میگم میتونید پیدا کنید که سیستم از کجاها داره غلط کار میکنه و مشکل داره درست میکنه و هر چه ما میگیم فایده ای نداره. گفت یه فردی بوده کارخانه ای رو میخواسته راه اندازی بکنه، رفته 10 میلیون تومان از بانک وام گرفته. بله؟ سیستم بانکی تا یه حدی برای همه تون آشناست. گفت کار به جایی رسیده که اون ملکی که در مقابل اون 10 میلیون قرار داده اند الان آدرس دارم ازش نشونه بهتون میدم برید بپرسید که نگید دروغ میگه. گفت 200 میلیون تومان میارزد. بانک آمده با یه طراحی خاصی که شده و دیر کرد و عقب افتادن وامو نتونسته بده، به جایی رسیده میگیم آقا این 200 میلیون رو بردارید، جا اون 10 میلیون و دست از سر ما بردارید. میگه خیر خیر. از اون طرف کارشکنی میکنه، ارزش موجودی داره میاد پایین به خاطر اینکه جنس تو کارخانه داره از بین میره، ابزار داره قیمتش با سرعت میاد بالا پایین، از این ور داره نرخ دیرکرد هی میره بالاتر. 10 میلیون شده 200 میلیون، بانک حاضر نیست قبول کند، میگه بذار بازم بماند. اسلام میفرماید یمحق الله الربا و یرب الصدقات. ربا زندگی مردم را نابود میکند، مردم حرف تو گوششون نرفت و نمیرود و نخواهد رفت. وقتی که سیستم با ربا آلوده شد اونی که رشد میکند اون درآمدهای کلان انبوهی است که از جیبه های پرپول گذاشته شده و داره روز به روز برش افزوده میشه، و اونی که داره زمین میخورد اون کسی است که نمیتونه از عهده پرداخت قسط وام خودش بر بیاد تا مجبور بشه 200 میلیون رو در مقابل 10 میلیون هم نتونه قرار بده و هر روز عقب تر بیفته. خب چه بکنی؟ اگر بخوایم بگیم آقا من مردم میرم کار میکنم، اگه امروز 1000 تومن درآمد پیدا کردم 1000 تومن چیز میخرم، فردا 10000 تومن شد 10000 تومن، بیاید بشینید فکر کنید. روایت رو شما همه تون شنیده اید، امیر المؤمنین علی علیه السلام و السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اومد بره تو بازار، یه لحظه توقف کرد، یه نگاهی به مغازه قصابی کرد. این شوخی ندارد، این یه الگوی عملیاتی و رفتار اقتصادیه. ما میخواد باورمون بیاد میخواد نیاد، این یه درس زندگیست. ایستاد، قصابه صدا زد، یا علی کجا پس دارید میرید؟ برگردید، اگر مسئله نوبته شما عجبه دارید من زودتر شما رو را میاندازم، شما برید، بعد به بقیه گوش میدم. حضرت اعتنا نکرده، گفت اگر پول ندارید فردا برام بیاورید. حضرت برگشتن یه نگاهی بهش کردن، فرمودن این که به تو میگویم فردا پول گوشت تو رو میدم، به شکمم میگم فردا گوشت برات تهیه میکنم و خودم را زیر بار منت تو هم قرار نمیدم. دقت کنی، خواهر بزرگوار من، خدا را گواه میگیرم این نکته‌ای که میگم به خاطر مشکلی است که از نظر اجتماعی دارم با تمام وجودم احساس میکنم. شما خودتون میدانید اگه از من سوال بکنند یک زن ایرانی رو توصیف کن، میگم معجزه‌گر در مسئله خرج کردن در زندگی. چرا؟ چون درآمد مرد رو شما میدونید. آدم بتونه یه خانواده را با یه مبلغ ناچیزی که حتی خجالت میکشم بگم تو لیست پیش حقوق بعضی از افراد مبلغ‌هایی که آمده چقدر ناچیز و بی‌مقداره، اونایشون که اداری هستند، اونایشون که شغل آزادی دارن که درآمدی توش در نمیاد، خجالت میکشه آدم بگه که توی زندگی یک ماه این زن بنده خدا با مشکلات زیادی که روبرو هست چطور میتونه پس خرج بر بیاد و تقسیم بکنه، با شوهرش همراهی بکنه و بتونه زندگی را اداره کنه. من نمیخوام اعتراض بکنم، بلکه میخوام یه تقدیر و تشکر هم بکنم حتی، و بگم اگر شما واقعا ارزش‌های واقعی رو بخواید درک بکنید، باید بدونید که یک زن در کنار شوهرش اگر واقعا انسانیت نمیخواست داشته باشه، اگه بزرگواری نشان نمیداد، شاید در هر شبانه روز هزاران خانواده زمین میخوردن. اکثرم خودشون رعایت میکنن چون میفهمن. اما میخوام بگم شما را به خدا قسم با این که اقتصاد در خانه حرف اصلی را میزند، بیاید درک بکنید همسرانتون را و فکر کنید که همسر شما وقتی از خانه خارج میشه دنبال کسب درآمد میره، اگر زندگی براش مهم نبود صبح اول وقت از تو خانهش بیرون نمیامد، خودشو به هزار جور کار عادت نمیداد، تن به کار نمیداد. حالا که رفته، اگه یه روزی آمد تو خانه نداشت، بدانید من مردا رو خواهش میکنم این یک جمله مرا از من نادیده بگیرند و اجازه بدن این جمله رو بگم، چون خودم این احساس رو درک میکنم. خدا نیاره اون روزی را که مرد خجالت زده اهل و عیالش بشود و بخواد چیزی رو برای همسر و بچه هاش تهیه بکنه و نتونه. گاهی میگه مرگ برای من حقه که من میفهمم زن و بچه‌م با من دارن خیلی میسازن، میخوام یه چیزی براشون تهیه بکنم، یه زندگی را بندازم، نمیشود، چیکار کنم؟ برم گدائی کنم، برم دزدی کنم، برم به فساد رو بیارم، چه بکنم؟ این که من نیاز سرم نمیشه، تو که میخواستی پول دار نباشی کی گفت بیای زن بگیری؟ که بعضیشون تا میره یه کلمه حرف بزنی تو که نمیتونستی اداره کنی کی گفت بیای زن بگیری؟ بابا اون وقتی که من رفتم زن گرفتم حدود 32-33 سال قبل، بله حساب کردم یه عروسی گرفتم از دوشنبه تا دوشنبه، بله بعد که حساب کردم دیدم 14,000 تومان خرج کردم، صبح و ظهر و شب سفره می انداختیم و پذیرایی می کردیم و بریز و بپاش و میوه و غذا و همه چیز، خدا می داند به صاحب این منبر بعد از یک هفته 14,000 تومان خرج. 14,000 تومان رو شما 10 برابرش کنید، 50 برابرش کنید، 100 برابرش کنید، بابا یه نان دوریالی 20 تومان یعنی 200 ریال شده است. اجازه بدید حالا من میخوام قیمت ها رو بیارم پایین، شما یه خلاصه دستاتیم بالا نکنید. من باید حساب عرض کنم که نانهای تنوری رو بکنم، شما رو که میبینید الحمدلله نانهای گران قیمت میخورید، ما از همین نان ارزونا گیرمون بیاد، همون 20 تومنیاش هم که بهمون بدن، بله 14 بار با عمامه‌مون میپریم بالا. نمیخوایم شما حالا میرید تو سراغ نون نمیدونم سنگک و نونهای گران قیمت، این رو که شما میخورید برای هم نمید که خدا گرون، زندگیتون سطح بالا. من میخوام بگم نسبت بگیرید. یه زمانی من طلبه بودم سال 55 تو مدرسه نیماور درس میخوندم، بغل مدرسه نیماور، بغل خود مدرسه نیماور یه نانوایی وجود داشت، نان میپخت دونه 2 ریال. من یه دونه نان از این میگرفتم میرفتم زیر بازار کوتاه و تک مغازه‌ای داخل دالان مسجد نو، اونجا هم یه ظرف کوچک تاره کوچیک بود، یه مقدار آلو با یه مقداری مربا میریخت داخلش، میامدم با یه مقدار کره میخوردم، حساب میکردم میدیدم این ناهاری که من خوردم، یه دونه نان و یه مقدار آلو و یه مقداری هم شکر یا شربتی که داده بود، جمعاً میشد 5 ریال. میگفتیم خب با 5 ریال ما یک نهار خوردیم، خیلی گران تموم شده، باید فردای خود قیچی کنیم کمتر خرج کنیم. خدا گواه هست، خدا گواه هست، من با در هر ماه این که میگم برای خودم دارم میگم، نه برای شما، چون تجربه خودم کردم دارم میگم، من 30 تومانی درآمدم بود، یعنی روزی 1 تومان و با روز 1 تومان خرج می کردم، زندگیم هم آبرومند تأمین می کردم، خودم بودم، طلبه بودم، یه چیزی هم پسنداز داشتم. من میگم فرض رو میگذاریم که دست پایین 2 ریال بشه 20 تومن، 200 ریال، 60 تومنش هم نمیگم، 50 تومنش هم نمیگم، 30 تومنش هم نمیگم، اونی که هر روز رفتم خریدم و دارم میگم. من میخوام بگم بگه چقدر باید تفاوت باشه. زندگی اگر بنا شد روزانه بخواد تاخت و تازوار جلو بره، یک زندگی 4 نفره اون روز را با یک زندگی 4 نفره امروز وقتی مقایسه میکنم، به قول مرحوم آیت الله العظمای حاج سید محمد شیرازی، ایشون میگه تورم یک امر طبیعی در نظام اقتصاده، ولی تورم اگر معقول باشد به همون اندازه که قیمت جنس بالا میرود، درآمد هم به همون موازات باید رشد کند، اما وقتی درآمد ثابت میماند یا کنده ولی خرج داره با سرعت زیاد میشود، این معناش تورم غلط اقتصادی است. معلوم میشه سیاست های اقتصادی سیاست های منطقی نیست و الا نباید تفاوت بین درآمد و خرج به حدی باشه که قابل توجه بشه و نشه کنترل و مهارش کرد. حرفمو دقت کنید چی گفتم. پس اگر از شما سوال کردند جایگاه اقتصاد در خانواده کجاست، بگید اقتصاد یک طرفش به مسئله عقیده بند است، یک طرف به ثبات خانواده. اگر عقیده و ثبات خانواده از دست رفت، اقتصاد باشد یا نباشد دیگه به درد ما امروز مصیبتی که در جامعهمون داره تا میگیره و روز به روز بدتر هم میشود اینه که مردم جایگاه اقتصادشون داره به حدی مشکل پیدا میکند که اعتقاداتشون فدای مسائل مالیشون میشود. یعنی علنا میگه دیگه نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم. چرا؟ چون درآمد ندارم. به من چه که درآمد داری یا نداری؟ نماز رو به خیال داره برای خدا وقتی نماز خوندی و اگه نخوندی مشکلی پیدا میشه. به خدا قسم گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش نمیشیند گرد. اگه تمام مردم دنیا هم نماز نخونن هیچی از خدا کم نمیشه. ولی مردم اگر معرفتشون به جایی رسید که دینشون رو فدای اقتصادشون کردن، باید ببینیم مسبب این عامل، این اصلی ترین کسانی که سبب این بیدینی میشن کیان. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله. وقتی شاهان، قدرتمندان و سیاستمداران اقتصادی بزرگ و بیفکر بر سر جامعه مسلط شدند، تمام عزیزان جامعه رو خار و ذلیل می کنند و مردم را به بدبختی و فقر مبتلا می کنند. ما در عین حالی که می خواهیم یه جامعه دینی باشیم، می خواهیم یه جامعه شکوفا هم باشیم، می خواهیم یه جامعه اقتصاد سالمدار هم باشیم. و معنای اقتصاد این نیست، تو پرانتز دارم میگم حرف آخرمه، معنای اقتصاد سالم آقای ایکسی که شما این جمله رو گفتی، با تو دارم میگم معنای اقتصاد این نیست که ما تو قصابی هامون ده ها شقه گوشت باشد ولو مردم نتوانند بخرند، باشد ولو نتوانند بخرند. میدونید یعنی چه؟ تعریف میکنند اقتصاد شکوفا یعنی تو مغازه همه چیز باشد، تو قصابی گوشت باشد، حالا مردم نمیتونن بخرن، نخرن، براش مهم نیست. اگه این معنای اقتصاد است، ما نه خودتو میخواییم نه اقتصادتو میخواییم. اما اگه معناش اینه که هر انسانی حق دارد از حد اقل یک زندگی آبرومند در حق شأن خودش حتما برخوردار باشه، ما میگیم وظیفه دارید اشتغال برای مردم در نظر بگیرید، وظیفه دارید مسئله درمان را حل کنید، وظیفه دارید مسئله بیکاری را حل کنید، وظیفه دارید مسئله آموزش و مسائل مربوط به آموزش را حل کنید، وظیفه دارید مسئله مسکن را امروز در جامعه ایران حل کنید. اینکه ما داریم طرح می‌ریزیم و بعد از 4 سال اینها میرن یه دسته دیگه میان روز از نو روزی از نو، بسم الله الرحمن الرحیم. آنها که رفتن خدا را شکر، ما هم که آمدیم الحمدلله. به زودی برنامه خواهیم ریخت که بگید خدا کنه همونها دوباره برگردن که اقلن یه روزش بهتر از روز دیگر باشد. ما میخواییم کاری بکنیم که مردم بگن یکاش اونو که قبل از اینو بودن میموندن. معذرت میخوام، خستتون کردم، ببخشید. اما نتیجه اولین بحثم رو بگیرم، 2 تا بحث دیگه میمانه فردا شب. نتیجه اولین بحثم اینه، اقتصاد اگر چه پایه است اما ریشه عقیدتون قرار ندید، دینتون رو فدای مادیاتتون نکنید، خدا را با مسائل زندگی مادیتون نفروشید، و اگر در فشار و مضیقه مالی قرار گرفتید تنشو به خدا نزنید. کار خدایی کار خداییه. نمازتو بخون، روزتو بگیر، عبادتتو بکن، مسلمان باش و بعد بگو خدایا من مسلمانم، تو که به کافران، به یهودیا، به مسیحیا، به بت پرستا، ای خدایی که از خزانه غیب گبر و ترسات و جیر خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. خدایا به آبرو و عظمت اهل بیت عصمت و طهارت این مردم مظلوم را از نظر اقتصادی در این شرایط سخت یاری کن. خدای این زندگی هایی که توأم با عقیده به تو تشکیل می شود، به این مردمی که دست از اهل بیت بر نمی دارن، این مردمی که زندگیشون با عشق به اهل بیت داره خیلی می شود را از این فلاکت اقتصادی تو این جامعه وانفسا نجات بده. سلام و درود خدا بر اون عزیزانی که